ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمد میگم به شما شنونده این مجله رادیو فردا. دوشنبه 27 تیر ماه 1401 است. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
شکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه وارد تهران می شود. رایزنی درباره اوضاع سوریه به عنوان محور مذاکرات اعلام شده، اما سران سه کشور دیدارهای دو جانبه نیز خواهند داشت. مسکو، آنکارا و تهران در سالهای اخیر در چهارچوب آنچه فرایند صلح آستانه خوانده شده برای پایان دادن به بیش از 11 سال جنگ در سوریه چندین بار با یکدیگر دیدار داشتند. مسکو و تهران از حکومت دمشق حمایت می‌کنند و ترکیه از مخالفان حکومت اسد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز یکشنبه در گفتگو با شبکه 2 جمهوری اسلامی گفت که اگر ایران به این نتیجه برسد که سلاح هسته‌ای بسازد، کسی نمی‌تواند جلوی این کشور را بگیرد. ساعتی پیش از این گفته ها کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی هم گفته بود که ایران قادر است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 90% نیز افزایش داد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در صورت تولید اورانیوم با خلوص 90% به قابلیت تولید بمب هسته‌ای نیز دست خواهد یافت. شهبانو فرای پهلوی ملکه پیشین ایران روز یکشنبه به مناسبت بازداشت گسترده کنشگران مدنی و حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه رفتار حکومت ایران را محکوم کرد. ملکه پیشین ایران با اشاره به رفتار خشونت آمیز ماموران گشت ارشاد در راستای امر به معروف و نهی از منکر با مخالفان حجاب اجباری در روزهای اخیر گفت اراده و شجاعت مدنی زنان و مردان ایران از قدرت سرکوبگران بزرگتر است. در هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای ایران ماموران گشت ارشاد به سازمان‌های دولتی و درمانگاه‌ها سر زدند و پوشش کارکنان زنان و مردان این سازمان‌ها را بازرسی و خواستار اعمال قوانین تفکیک جنسیتی شدند. با ادامه بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران منتقد، جمعی از همکاران و خانواده های آنها با انتشار بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی مسئولان پرونده درباره وضعیت آنها شدند. در این بیانیه گفته شده که از طرف مراجع ذی‌ربط پاسخ مشخصی درباره وضعیت فیلمسازان بازداشتی ارائه نشده. این بیانیه می‌افزاید محمد رسولوف و مصطفی آل احمد در سلول انفرادی تحت بازجویی‌اند، اما جعفر پناهی به بند عمومی منتقل شده. امضا کنندگان این بیانیه نهادها و سازمان‌های مربوطه را موظف به پاسخگویی، رعایت حقوق شهروندی و همچنین تضمین سلامتی و امنیت منتقدان و هنرمندان در بند دانستند. نزدیکان منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 از وضعیت او پس از انتقال به سلول انفرادی در تاریخ 23 تیر هیچ اطلاعی ندارند. یک منبع آگاه روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن اعلام این خبر گفته که آقای بختیاری در اعتصاب قضا به سر می‌برد و اجازه تماس با خانواده‌اش را ندارد. در همین حال علی شریف‌زاده وکیل آقای بختیاری نیز با تایید خبر انتقال او به سلول انفرادی، این اقدام را با استناد به آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها غیر قانونی خوانده و خواستار انتقال موکلش به بند عمومی زندان شده است. نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به وضعیت خطرناک فرونشست در دو منطقه پایتخت ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی بابایی روز یکشنبه مهمترین نقاط در معرض خطر تهران را مناطق 18 و 19 شهرداری اعلام کرد و گفت که فرونشست زمین در محدوده جنوب غربی تهران بزرگ در مجاورت شهریار به 20 سانتی متر هم رسیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد و البته که اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های مختلفی رو مطالعه کنید، از جمله یکی از گزینه هایی که دارید مرور هفتگی رسانه های روسی است که میتونید درباره روسیه و پهپادهای ایرانی و زندگی در شرایط تحریمی در روسیه بیشتر بخونید در radiofarda.com. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا میپرسیم که آیا ایران میخواهد یا میتواند بمب اتمی بسازد؟ نگاهی داریم به قطعنامه 598 35 سال بعد. دور تازه از تحریم ها علیه روسیه در راه است، نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. و گرمای نفسگیر در اروپا، لندن، روم، پاریس، همکنون همگی 38 درجه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله شامگاهی تا 19:45 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم رو دارند، مقام‌های نظامی اسرائیلی از آمادگی برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر دادند. در همین حال اختلاف‌ها میان آمریکا و اسرائیل درباره چگونگی مقابله با برنامه اتمی ایران هم ادامه دارد. بشنویم بیشتر از ایلیا جزائری.
آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل خود را برای اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه اتمی ایران آماده می کند. او این اقدام را وظیفه اخلاقی توصیف کرد.
ارتش اسرائیل به دو دلیل به آمادگی برای حمله شدید به ایران ادامه می ده. اول اینکه توافقی صورت نگیره و ایران به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه بده. دوم، اگر توافقی مثل توافق سابق منعقد بشه که در نتیجه اون در مدت زمان کوتاهی بعد از انقضای دوره زمانیش ایران میتونه به اسلحه اتمی دست پیدا کنه. آمادگی برای گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران یک تعهد اخلاقی برای حمایت از امنیت ملی اسرائیل. این گزینه در کانون توجه ارتش اسرائیل قرار داره و شامل مجموعه متنوعی از راهبردها میشه.
سخنانی همزمان با اعلام مواضع جدید از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی ایران. کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که تهران از توانایی فنی لازم برای ساخت بمب اتم برخوردار است، اما فعلا تصمیمی برای این اقدام ندارد. محمد جواد لاریجانی، معاون سابق بین‌الملل قوه قضاییه ایران هم در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی سخنان مشابهی مطرح کرد.
ما که مبتنی بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم از جمله اتمی. منتها اگر یه وقت بخوایم این کارو بکنیم طبیعتاً هیچ کس جلوی کار نمیتونه بگیره. خودشون هم اینو میدونن.
این سخنان در حالی مطرح میشود که گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان میدهد که ایران تا کنون در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده و اگر غنی‌سازی را به سطح 90% برساند قابلیت تولید بمب هسته‌ای را خواهد داشت. در واکنش به این گزارش‌ها، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ایران در توییتر نوشت که توانایی ساخت بمب اتم به معنای تمایل یا برنامه‌ریزی ایران برای بمب اتم نیست. او همچنین اقدام ایران در توسعه برنامه هسته خود را نتیجه سیاست فشار حداکثری واشنگتن دانست. این در حالی است که اختلاف‌های اسرائیل با آمریکا درباره نحوه تعامل با پرونده هسته ایران همچنان پابرجاست. یائیر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل، در این باره گفت:
به آقای بایدن و هیئت همراهش گفتم که اسرائیل با توافق هسته‌ای مخالف است و حق خود را برای اقدام سیاسی و عملی در مقابله با برنامه اتمی ایران حفظ می‌کند.
اشاره آقای لاپید به سفر اخیر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به اسرائیل است که در آن بر ادامه دیپلماسی برای حل و فصل پرونده اتمی ایران تأکید کرد.
امروز همچنین درباره تعهد آمریکا به تضمین قطعی دست نیافتن ایران به اسلحه اتمی گفتگو کردیم. این مسئله هم برای امنیت اسرائیل و هم ایالات متحده و جهان حیاتی است. همچنان باور دارم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این نتیجه است.
در حضور آقای بایدن هم یائیر لاپید گفت تنها جدی بودن گزینه نظامی میتواند جلوی ایران را بگیرد.
کلمات جلوی آنها را نمیگیرد آقای رئیس جمهور. دیپلماسی آنها را متوقف نمی کند. تنها چیزی که جلوی آنها را میگیرد این است که بدانند اگر به توسعه برنامه اتمی ادامه دهند جهان آزاد متوسل به زور خواهد شد. تنها راه متوقف کردنشان افزودن تهدید نظامی واقعی به گزینه هاست.
در میانه این اختلاف ها یک شنبه مایکل اریک کوریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به اسرائیل رفت. آقای کوریلا گفت که با مقام های دفاعی اسرائیلی درباره اهمیت سامانه یک پارچه دفاع هوایی و موشکی گفتگو کرده است. طرحی که در روزهای گذشته اخبار منتشر شده درباره احتمال برپایی سامانه یک پارچه دفاع هوایی میان اسرائیل و کشورهای عربی منطقه واکنش تند جمهوری اسلامی را برانگیخت.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو میشنیدید. یکی از خبرسازترین صحبت‌های 24 ساعته اخیر، صحبت‌های کمال خرازی، رئیس وزیر پیشین خارجه و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی بوده که در مصاحبه با الجزیره گفته تهران از توانایی‌های فنی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای برخوردار، اما فعلا تصمیمی برای این اقدام نگرفته. این توانایی به چه معناست؟ سوالی است که با بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین و اتریش، در میان گذاشتیم.
خب این عمدن دقیق نگه داشته نشده، تکیش روی غنی‌سازیه که غنی‌سازیه تا 60% انجام داره و تا 90% هم به سرعت میتوانن. این حرف تازه‌ای نیست، همه نشانه ها بر این دلالت دارد که رژیم جمهوری اسلامی میتواند در فاصله بسیار کوتاهی، در حدود هفته، چند هفته، به غنی‌سازی 90% به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای یک بمب با غنای 90% برسه.
اما آقای بیات، مگه غنی‌سازی به معنی اونطور که آقای خرازی گفته توانایی فنی لازم برای ساخت بمب هسته‌ای، و راجع به غنی‌سازی صحبت کرد، اما مگه غنی‌سازی به معنای تولید بمبه؟
نه خیر، این یه قسمت، بخش اولشه. این که همین، برای همین گفتم یه چیز دقیقی نیست صحبتی که میکند. ساختن بمب یه مرحلهش غنی‌سازی 90%، مرحله دومش اینه که خود بمب را بسازی. باید فلز اورانیوم تولید بشه، باید چاشنی های دو تا چاشنی داره بمب اتم، یه چاشنی متعارف داره، انفجار متعارفه، یک چاشنی که نوترونیت باید داشته باشه، باید فلزکاری بشه روش، تراشکاری و اینو روی فلز اورانیوم صورت بگیره، یعنی ساختن خود بمب. مرحله بعدیش میشه مرحله انتقال بمب، یعنی بمبی که قرار انتقال داده بشه باید کوچیک در واقع تولید بشه، مینیاتوریزه باید بشه. از این لحاظ این که توان ساختن داره جمهوری اسلامی، خب یک چیز واقعا چیز دقیقی نیست. به طور بالقوه جمهوری اسلامی این امکان را دارد اگر دستش باز باشه، اگر که محدودیت هایی که الان وجود داره در کار نباشه. منتها خب این صحبت آقای خرازی خب اندک لودهنده هم هست اگه واقعا جدی بگیریش به این معنی، و آن این که همیشه صحبت از ابعاد نظامی برنامه هستی جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی همیشه منکر این شده.
یعنی شما فکر میکنید که حتی وقتی آقای خرازی میگه که بر هیچ کس این مسئله پوشیده نیست، همچنان داره از یک نیتی پشت این برنامه هستی صحبت میکنه که ممکنه بخواد به سمت نظامی شدن بره؟
میدونید که اولا میگه فعلا تو همین صحبتاش میگه فعلا قصد نداره جمهوری اسلامی. خب ولی من فکر میکنم اگر در چارچوب سیاسی بگیریم موضوع رو، مستقل از این که جمهوری اسلامی واقعا تا چه حد قابلیت ساختن خود بمب را دارد، نه مواد غنی شده فقط. اگر که این بخشش رو بگیری، به نظر من این در مسیریه که جمهوری اسلامی در یکی دو سال اخیر در پیش گرفته و طی کرده، و آن این است که از غنی‌سازی به عنوان وسیله تهدید استفاده کنه. این صحبتی که آقای خرازی میکند که در واقع ادعان میکنه که ابعاد نظامی هم داشته برنامه هسته‌ای را، وگرنه نمیتونن تواناییش داشته باشن، که یعنی ابعاد نظامی هم داشته به طور تلویحی، یعنی این. اما این کاری که میکنن در چارچوب این سیاستشونو که از برنامه هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی به عنوان وسیله تهدید، وسیله فشار استفاده بکنن برای اینکه به مقاصدی که میخوان برسن اون دقیق معلوم نیست. آیا میخواهند با غرب کنار بیان سر موضوع برجام، یا اینکه واقعا آن گزینه که خود بمب ساختنم توش
آقای
بیات،
اگر کوتاه بخوام این سوال آخر رو از شما بپرسم، به مذاکرات اشاره کردید و استفاده به عنوان اهرم فشار، اما در این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم و این صحبت ها از سوی آقای خرازی، از سوی محمد جواد لاریجانی، وقتی درباره سلاح هسته‌ای مطرح میشه و آقای لاریجانی گفته که ما اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم کسی نمیتونه جلوی ایران رو بگیره، چقدر به واقعیت به نظر شما نزدیک یک همچین صحبتی در فضایی که ما میدونیم که بسیار اتفاقاتی پیرامون برنامه هسته‌ای و موشکی ایران میفته که برخیش به مثلا اسرائیل نسبت داده میشه و اسرائیل امروز خیلی باز درباره مقابله با برنامه هسته‌ای ایران صحبت میکنه؟
به نظر من پایان این توهمات میتونه یه جنگ باشه، به احتمال قوی یک جنگ خواهد بود. کشورهای غربی، هفت کشور بزرگ جهان، بارها و بارها گفتن ما اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کنه. توی این صحبت و تکرار و تکرارش در واقع یک جنگ خابیده اگر که جمهوری اسلامی مسیر رو ادامه بده. در طرف اسرائیل هم که بدیهیه، اونا همیشه سر این موضوع تاکید کردن. اگر جمهوری اسلامی دنبال این توهم بره، پایانش فاجعه برای کشور ما خواهد بود.
ارجبی بهروز بیات رو میشنیدید، تحلیلگر امور هسته‌ای در اتریش، که ساعتی پیش با او گفتگو کرده بودیم. اما وقتی صحبت از برنامه هسته‌ای و خصوصا توافق موسوم به برجام میشه، یکی از رویدادهای تاریخی معاصر ایران که بسیار مورد توجه قرار میگیره، تصویب قطعنامه 598 در شورای امنیت سازمان ملل متحده که قدم اول پایان 8 سال جنگ ایران و عراق بود. این قطعنامه در آستانه 35 سالگی است. بیشتر درباره اون از شهریار سیامی بشنوید.
بنا به حال من که هنوز ماندم و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدم.
قسمتی از پیام آیت الله خمینی در مورد پذیرش قطعنامه 598، پیامی که معروف به نوشیدن جام زهر است. این پیام دو روز بعد از اینکه ایران رسما قطعنامه 598 را پذیرفت از رادیو و تلویزیون پخش شد، در حالی که هنوز دیوارهای خیابانهای شهر مملو از شعار جنگ جنگ تا پیروزی بود. اما قطعنامه 598 یک سال پیش از آن به تصویب تمام 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود. قطعنامه‌ای که در 10 بند خواستار آتش‌بس فوری در جنگ ایران و عراق شده بود. برعکس آنچه سالها در تبلیغات حکومتی ایران گفته شده، هیچ بندی برای معرفی متجاوز وجود ندارد. در متن قطعنامه گفته شده مسئول آغاز درگیری‌ها توسط ناظران بی‌طرف مشخص شود. هیچ اشاره‌ای به شروع جنگ نظامی یا ورود به خاک کشور دیگری در متن قطعنامه وجود ندارد و اصولاً کلمه متجاوز استفاده نشده. حتی میتوان تفسیر کرد منظور از مسئول شروع درگیری ها همان ادعای حکومت صدام حسین مبنی بر تحریک شیعیان و مخالفان عراقی توسط ایران است. مثلا اینجا آقای خمینی در فروردین 1359، حدود 6 ماه از آغاز جنگ، چنین میگوید:
خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم اون طرفدار کفار است. اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید یا یکی را خودتون به جای او بگذارید، ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را.
سران جمهوری اسلامی برای پذیرش قطعنامه یک سال تأخیر کردند. محمد جواد لاریجانی معاون وقت وزیر خارجه ایران در این مورد میگوید:
اکراه امام به خاطر اینکه قطعنامه حقوق ما را کاملا استیفا نمی‌کرد. این سند علارغم اینکه برای عراق دستاوردی به اون معنا نداشت و برای ایران یک محمل معقول خوبی بود در اون شرایط بین‌المللی، ولی به هیچ وجه کافی نبود.
اما یک سال بعد آیت الله خمینی قطعنامه 598 را بدون هیچ تغییری پذیرفت. تیر ماه 66 که قطعنامه صادر شد، شبه جزیره فاو در خاک عراق در تسخیر نیروهای ایرانی بود. مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کردند پیروزی آنها دائمی خواهد بود و با قبول قطعنامه طبق بند اول آن نیروهای نظامی باید به پشت مرزهای بین‌المللی کشورشان عقب نشینی کنند. آنها اما زمانی قطعنامه را پذیرفتند که عراق مناطق اشغال شده را پس گرفته بود. اکبر هاشمی رفسنجانی فرمانده وقت کل قوا در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی کرد تا آنها را برای پذیرش قطعنامه متقاعد کند.
اونایی که کل شقی و با انقلابی بودن اشتباه میگیرند، اونا اشتباه میکنند. کل شقی، یه دندگی، هر حرفی زدیم باید تا قیامت پاش بیستیم، مردونی که از حرفش بر نگرده، اینا از مظاهر ارتجاع و تعصب جاهلی است.
آقای رفسنجانی سالها بعد گفت او کسی بود که آیت الله خمینی را هم برای پذیرش قطعنامه متقاعد کرده.
سختشون بود، حقشون بود که بگن که ما 20 به مردم گفتیم تا 20 سالم باشه میینی، آخه این مردم چی میگن؟ در دیوار پر از وعده های ما، منو محاکمه کنید، بگید او من فرمانده جنگم و جانشین شما هستم، اختیارات فرماندهی با منه، من صلح میکنم، من میپذیرم قطعنامه رو. خب منو محاکمه کنید، شما کار خودتون کردین، منم کار خودم. و ایشون هم مثل اینکه تخون خورد از این حرف، برعکس شد.
برای پذیرش قطعنامه اختلاف عمیقی بین سپاه پاسداران و سیاستمداران جمهوری اسلامی وجود داشت. محسن رفیق دوست وزیر وقت سپاه پاسداران میگوید:
به زور ما دولت میکشیدیم تو کارهای جنگ، واقعا به زور میکشیدیم.
حسن روحانی از اعضای وقت شورای عالی پشتیبانی جنگ
میگفتن اگر تو جنگ میخواید پیروز بشیم باید دولت نظامی بشه، فعلا ما پیروز نمیشیم. یعنی چه دولت نظامی بشه؟ یعنی به سپاه میگفتیم یعنی شما برید وزیر شدمتون، بابا همین جنگ رو اداره کنید، اونم میمونه دست شما. شما مسئولیت کشورم میخواید به دوش بگیرید، جنگم به دوش بگیرید، مگه میشه؟ این به نفع شما نیست که.
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران:
در طول جنگ ما از نزدیک 100 میلیارد دلار درآمد 8 ساله 22 میلیارد دلار خرج جنگ کردیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی:
روشن بود که ما بودجه جنگ رو نمیتونیم تامین بکنیم. چه چیزای زیادی می‌خواستن تو مملکت نبود که چیزی بده. گفتم آقای رضایی آخر نوشته شما باید مثلا 300 تانک به ما بدید، چقدر توپخانه بدید، چقدر هواپیما بدید، تو اصلا کشوری که یه هواپیما نمیتونست بخره، این حرفا که خیاله.
با وجود اختلافی که حتی تا امروز بین این دو گروه نظامی و سیاسی ادامه دارد و ادعای بعضی از مخالفان که علت پذیرش قطعنامه 598 را ضعف دولت میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در تأمین بودجه جنگ می‌دانند، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نظر دیگری دارد.
قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردند به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت.
در روزهای قبل از پذیرش قطعنامه ارتش عراق تجدید قوا کرده بود و به طور گسترده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای ایران استفاده میکرد. ضمن اینکه ایران در خلیج فارس با جنگ نفتکش‌ها مستقیما رو در روی آمریکا قرار گرفته بود. نفت به پایین‌ترین قیمت آن روزهای خود رسیده بود و عملاً ایران درآمد اقتصادیش را از دست داده بود. پذیرش قطعنامه 598 فقط جان انسان‌ها را نجات نداد، بلکه بحران اقتصادی آن روزها می‌توانست باعث شکست بزرگی در جنگ و حتی سقوط نظام جمهوری اسلامی شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و ساعت در ایران هست 19:24. دعوت میکنم در این مجله همراه ما باشید. در ادامه از تازه ترین خبرها پیرامون اوکراین و همچنین گرمای شدید در کشورهای اروپایی بیشتر خواهید شنید. اما ابتدا میخواییم صحبتی بکنیم درباره مهاجرت، که بعد از مهاجرت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران، اساتید، محققان و پژوهشگران از ایران با اصطلاح فرار مقصد، حالا به گفته روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس جدید سازمان جهاد دانشگاهی، شاهد مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
در تابستان 1398 یک جوان نخبه در حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صراحت از بی امکاناتی، بی عدالتی و در نتیجه آن فرار نخبگان از ایران گفت.
جناب آقا، حجم زیادی از المپیادی‌های این مملکت در فکر فرارم. فرار، مهاجرت نه. مهاجرت جایی که تو یک چیزی می‌بینی اون وقت بهتره برات. فرار جایی که فقط می‌خوای اینجا نباشی. فقط می‌خوایم بی‌عدالتی‌ها رو نبینیم. فقط می‌خوایم تبعیض‌ها رو نبینیم. نخبه ما ناامید میشه. ناامید از مملکتش. و ناامیدی نخبه چیز کمی نیست. از دست رفتن نخبه است. از دست رفتن یک مغزه.
علی خامنه‌ای اما در جواب او گفت:
ناامید نباید شد. هیچ چیزی موجب ناامیدی نباید بشه.
حالا اما روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی، گفته است از مهاجرت نخبگان به مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان رسیده ایم. روح الله دهقانی فیروزآبادی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی:
ما نتونستیم هنوز نظامی رو بذاریم وسط که بتونه فناوری‌هایی که دانش بنیان‌هامون تولید می‌کنن، آزمایشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کاربردیمون تولید می‌کنن رو به هم بچسبونه، اینتگریت کنه و تبدیل بکنه به یک محصول نوآورانه که استاندارد نقشه‌اش کامل آماده تولیده. این خونه وجود نداره تو کشور. اگه کاملا نشه، اول بگم کامل نشه اتفاق میفته. اگه کامل نشه یه فاجعه در پیش خواهیم داشت که در اتفاق میفته. اون فاجعه اینه. من دانش آموز آوردم، دانشمند کردم، دانشمند آوردم، فراور کردم، شرکت کردم. اگه برای این فکر نکنم، اتفاقی که داره میفته، شرکت های دانش بنیانمون دارن میرن. امارات 100,000 ویزای طلایی، ترکیه و کشورهای دورتر. قبلا یه نفر میرفت دانشگاهش تموم شد میرفت، بعد 5 تا دوستش هم میبرد، بچه‌ها فلان جا مثلا هوایی میکرد. الان یه شرکت میره ترکیه، میره امارات، 5 تا از شرکت‌ها رو هم خودش میبره. این اتفاق داره، من خبر دارم، اتفاق دارم میگم. چرا؟ چون دانش بنیان فناوری تولید میکنه که مشتری نداره.
از دلایل مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان با حضور نخبگان، نداشتن فضای علمی، کمبود امکانات، نبود سرمایه و حمایت دولتی، روبرو شدن با بی‌میلی دستگاه‌های اجرایی، راه ندادن متخصصان در جایگاه واقعیشان توسط افراد نزدیک به حکومت، دغدغه تأمین معیشت، ناامیدی نسبت به آینده است. اینها همه باعث می‌شود آنها برای محقق شدن اهدافشان به جای دیگری فکر کنند. شاید حالا دیگر مقصد فقط کشورهای غربی نباشد. همسایگان و کشورهای نزدیک به ایران از جمله امارات با دادن تمامی امکانات راه را برای متخصصان، نخبگان، کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان هموار کردند. کشور ترکیه نیز به جذب نخبگان ایران از سنین نوجوانی پرداخته. میثم بادامچی، خبرنگار، ساکن ترکیه:
ببینید، جمهوری اسلامی اصولاً هیچ سیاستی برای حفظ نخبگان نداره و در این زمینه اون حرف‌هایی هم که زده میشه بیشتر شعار هست و این هم به خاطر ویژگی ایدئولوژیک حکومت هست. در ساختار جمهوری اسلامی یک طبقه محدودی دارن به بقیه جامعه حکومت میکنن. شاید مثلا اینها 20% جامعه واقعاً پایگاه اجتماعی دارن. خب بیشترین مقدار نخبگانی که خارج میشند، اساتید دانشگاه، تحصیل کرده هان، از این طبقه متوسط هستند. و الان جمهوری اسلامی هم پایگاه اجتماعی خودش رو از طبقه متوسط خارج کرده. طبیعتاً با این وضعیت هر چقدر هم شعار داده بشه، هر چقدر هم فلان شرکت دانش بنیان رو تأسیس میکنیم و اینها، مهاجرت نخبگان ادامه خواهد داشت و عملا هم برای بعضیا اصلا سیاست حکومت اینه که آقا اینا خارج بشن، مخصوصا اگر که من در عقاید سیاسیشون هم مخالف باشه اینا خارج بشن و موید دماغ ما نشن. ولی یه بخش دیگه‌اش هم مربوط به جامعه مدنی و جامعه در ایرانه. به طور طبیعی خب ایرانی‌ها چون مشکل ویزا با ترکیه ندارن و ترکیه از این امر آگاهه، خب ترکیه الان میدونید در سالهای اخیر به یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاری جذب سرمایه ایرانیان بدل شده بود و توی دو سه سال اخیر گفته میشه هر سال حدود 1000 شرکت ایرانی در ترکیه ثبت میشه، که خب اینها چیزی در حدود 10% یک مقدار کمتر از اینها مربوط به شرکت‌های دانش بنیان یا که شرکت‌هایی هستن که خدمات علم و فناوری ارائه میدن. و خب باز هم همین مسئله، مسئولین ایران خودشون هم اعتراف اخیراً کردن یا میکنن که یک سری از دانش‌هایی که این شرکت‌های دانش بنیان در ایران تولید میکنن عملاً کاربرد نداره برای ایران، به خاطر اینکه ایران چون بجز ده شاخه‌های ممکن محدود به مسائل هسته‌ای و نظامی و سایبری که اینها برای حکومت برای اهداف خودش از ممکنه یه تعداد از نخبه‌ها حتی ولو به غلط استفاده کنه، برنامه دیگه عمدتاً برای استفاده از نخبه‌ها نداره جز در حد شعار. خب طبیعتاً طبیعیه که یه بخش از مهم از اینا ترکیه بخصاً برای کسانی که امکان رفتن به اروپا و به آمریکا رو ندارن فراهم می‌کنه و این اتفاق به صورت طبیعی اتفاق می‌افته.
در همین راستا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به جای رفع مشکلات نخبگان و متخصصان می‌گوید
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه رو تشویق می‌کنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این دشمنی با کشور.
با وجود نخبگان و متخصصان در ایران، این رانت است که کارهای تخصصی و مدیریتی کشور را جلو می‌برد. روی کار آمدن مدیران ناکارآمد نزدیک به حکومت باعث شده به جای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، خبرهای اختلاس و پولشویی به بهانه تولید بیش از پیش شنیده شود. اما اکنون در بحبوحه نارضایتی‌های مردم از حکومت و مشکلات معیشتی آنان، تحریم و مشکلات مذاکرات بر سر احیای برجام باعث روند فزاینده مهاجرت دست جمعی نخبگان، متخصصان فناوری و اطلاعات و شرکت‌های دانش بنیان در ایران ادامه داشته باشد. مهاجرت و نبود سرمایه انسانی بسیار ماهر در ایران اما پیامدهای سنگینی بر آینده این کشور بر جای خواهد گذاشت.
گزارش همکارم نسرین افشار رو می‌شنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حدود 5 ماه مانده به برگزاری مسابقات جام جهانی در قطر، تکلیف سرمربی تیم ملی فوتبال ایران علی‌رغم اعلام خبر ابقای دراگان سکوچیچ هنوز مشخص نیست. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش در این باره بیشتر میگه.
خلاصه داستان این هست که کمیته فنی فدراسیون فوتبال همچنان صلاحیت آقای دراگان اسکوچیچ رو تایید نمی‌کنه، اما اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران میگه در صورتی جلسات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسمیت داره و از دل این جلسات میتونه یه مصوبه یا دستورالعمل بیرون بیاد که 8 عضو هیئت رئیسه در جلسه حاضر باشن. این جلسات هم اکنون با 7 عضو برقرار میشه و برگزار میشه. دلیلش چیه؟ آقای مهر علی و همینطور آقای عزیزی خادم و همچنین آقای حیدر بهاروند پیش از این از سوی همین اعضای هیئت رئیسه عدم کفایت براشون صادر شده و برکنار شدن. آقای سراجی رو هم مجمع برکنار کرده. خانم شهره سادات موسوی هم اردیبهشت ماه سال جاری اوایلش بر اساس آنچه که خبرگزاری رسمی ایران کلاهبرداری در زمینه رمز ارز مجهول عنوان شده بود از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده. پس به همین دلیل همه رو که کنار هم می‌ذاریم 7 نفر هستن و اخراج یک سرمربی یا انتصاب سرمربی جدید مستلزم برگزاری جلسات قانونی هیئت رئیسه است که الان جلسات برقرار نمیشه با 8 عضو و به همین دلیل اصلا هیئت رئیسه نمیتونست آقای اسکوچیچ رو برکنار بکنه. به همین دلیل یک اطلاعیه و اعلامیه دادن و گفتن آقای اسکوچیچ سرمربی تیم ملی در جام جهانی خواهد ماند.
با چنین وضعیتی، با توجه به اینکه صحبت‌هایی که ما در دست کم یک هفته ده روز گذشته از اهالی فوتبال در ایران میشنیدیم، از فوتبالیست‌های سابق میشنیدیم، کارشناسان ورزشی میشنیدیم، بسیاری صحبت‌های مطرح شده که امروز به نظر میاد که حتی این سمت آقای اسکوچیچ رو زیر سوال میبره. این تیم چگونه میخواد حالا خودش رو برای شرکت در یک رقابت جهانی مثل جام جهانی آماده بکنه با چنین وضعیتی؟
این عجیب ترین فضاییه که من توی این 22 سالی که کار رسانه کردم در فوتبال ایران دیدم. پیش از این شاید در دوره آقای مرحوم دهداری، در زمانی که اون نامنگاری مشهور بیش از 10 ملی پوش صادر منتشر شد که گفتن ما حاضر نیستیم با این وضعیت در تیم ملی باشیم، قابل مقایسه باشه. نیمی از بازیکنان تیم ملی علناً علیه آقای اسکوچیچ موضع گرفتن، برخی از اهالی فوتبال ایران مانند مربیان تیم‌های باشگاهی یا حتی رسانه‌های رسمی اتهاماتی رو به سرمربی تیم ملی مبنی بر همکاری با برخی از دلالان وارد کردن به صورت کاملا رسمی و بدون هیچ گونه فیلتر و سانسوری. بازیکن‌ها به صورت کامل دو دسته شدن. قرار هم بر این بود که واقعا سرمربی تیم ملی تغییر بکنه، هم نهاد ریاست جمهوری دستور داد که البته به نظر میرسه کار رو اصلا اون دستور خراب کرد، و همچنین آقای کارلوس کیروش در آستانه ورود به تیم ملی فوتبال ایران بود.
بله.
به نظر نمیرسه که الان با این وضعیت اوضاع چندان مناسب باشه و مناسب هم بشه با تدابیر آقای اسکوچیچ. اما رسانه‌های ایران همچنان دیروز گفتن که 8 شهریور ماه سال جاری انتخابات فدراسیون فوتبال وقتی برگزار بشه، شاید سرمربی تیم ملی به توسط هیئت رئیسه و رئیس جدید که اون وقت دیگه جلساتشون قانونی میشه دوباره بحث تغییرش به وجود بیاد.
پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش بود. حالا سری بزنیم به وضعیت در اوکراین. اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌ها علیه روسیه رو بررسی می‌کنه و همچنین مصمم از راه‌های دور زدن تحریم‌های پیشین جلوگیری بکنه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تهاجم نظامی روسیه و آتشباران شهرهای اوکراین که باعث کشتار گسترده در میان غیر نظامیان می شود، اتحادیه اروپا تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را در دستور کار خود قرار داد. دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم‌های جدید از جمله ممنوعیت خرید طلا از روسیه، گسترش فهرست سیاه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی حامی جنگ و همچنین راه‌های نظارت بر اعمال تحریم‌های پیشین به منظور جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های وضع شده ریزنی می‌کنند. دانش بینند قائم مقام رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد تمام تلاش‌های کشورهای اروپایی بر آن متمرکز شده که توان مالی روسیه برای ادامه تهاجم نظامی علیه اوکراین کاهش یابد.
We are really determined and committed to deprive Russia of its capacity to wage war on Ukraine.
سخنگوی کرملین مدعی است روسیه و ایران به تحریم‌ها عادت کرده‌اند و به گفته وی این بهایی است که دو کشور ناچارند بابت حفظ حاکمیت ملی و استقلال خود بپردازند. دمیتری پسکوف در مصاحبه با صدا و سیما که دوشنبه تلویزیون روسیه بخش از آن را به نمایش گذاشت گفت تحریم‌ها مانع ترقی اقتصاد و افزایش سطح رفاه مردم ایران نشده، و به گفته ای وی روسیه که از زمان اتحاد شوروی هدف هزاران تحریم قرار گرفته از مسیر برگزیده باز نمی‌گردد. او دوشنبه به خبرنگاران گفت وضعیت کشور بی مشکل نیست، اما بسیار بهتر از آن است که غرب با اعمال تحریم ها در پی آن بود. در آستانه بررسی بسته جدید تحریمی علیه روسیه در بروکسل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ابراز اطمینان کرد تحریم ها علیه روسیه کارساز است و در حالی که دامنه آن زیادتر می شود، در طولانی مدت بر اقتصاد این کشور تأثیر شدیداً منفی خواهد گذاشت. جوز بارل از آن کرد اروپا نیز بهای سنگینی می پردازد. اما به نوشته وی موفقیت روسیه به معنای نابودی دموکراسی و نظم مبتنی بر حقوق بین الملل است و برای جلوگیری از آن نیاز است صبور باشیم. کنستانتین سونین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه غیر قابل انکار است. اما نه روی تصمیم گیرندگان در کرملین.
اگر کسی انتظار داشت که با تضعیف اقتصاد حکومت روسیه فرو می باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. و سیاست کرملین نیز دست کم در کوتاه مدت بر اثر تحریم ها تغییر نخواهد کرد. اقتصاد روسیه نیز متلاشی نخواهد شد، اما شاهد پسرفت مستمر و جایگزینی فناوری‌های پیشرفته که دسترسی به آنها منع شده با نمونه‌های خودساز یا وارد شده از کشورهای نظیر چین و ایران برشکستگی برخی صنایع و کاهش جدی رفاه مردم خواهد.
دوشنبه وزیر دفاع روسیه که در روزهای گذشته از واحدهای ارتش در جنوب و مرکز بازدید کرده بود، با فرماندهان جبهه شرق نیز رایزنی کرد و دستور داد حملات شدت یابد. همان روز شبه نظامیانی که همراه با ارتش روسیه می جنگند از محاصره شهر اودیفکا در استان دونیتسک که از ابتدای جنگ از کانونهای اصلی درگیری بود خبر دادند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکرده، اما در بیانیه صبح دوشنبه اعلام کرد درگیری ها در تمام خطوط جبهه شدت یافته و همچنین مانند روزهای اخیر بسیاری از شهرها و روستاهای اوکراین به ویژه پشت خط مقدم هدف آتشبران شدید قرار گرفتند. پژوهشگاه آمریکایی مطالعه جنگ نیز در گزارش روزانه خود اعلام کرد از تدارکات ارتش روسیه پیداست آنها برای جنگ طولانی مدت آماده می شوند. اوکراین نیز معتقد است در بهترین شرایط جنگ تا پایان سال ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که شب گذشته رئیس دستگاه امنیتی و دادستان کل این کشور را به دلیل همکاری برخی از کارمندانشان با نیروهای روس در مناطق اشغالی برکنار کرد، مجدداً گفت کیف کنترل بر تمام قلمرو اشغال شده را احیا می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و ما اگه نگاهی به دمای هوا در پایتخت‌های اروپایی مثل پاریس، لندن یا روم بندازید، می‌بینید که دما از برخی نقاط گرمسیر ایران هم اکنون در این ثانیه گرم‌تره. بالا رفتن دمای هوا و موج شدید گرما در اکثر کشورهای جنوبی اروپا، خصوصا ضمن برجا گذاشتن تلفات انسانی، تا کنون هزاران هکتار از جنگل‌های این کشورها را هم تومه آتش کرده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از این کشورها فرانسه است که آتش سوزی جنگل‌ها در جنوب بوردو چند روزی با شدت تمام ادامه داشت تا اینکه با تلاش ماموران آتش نشان کم کم خاموش شد، ولی بار دیگر از یک شنبه این هفته این آتش سوزی جان گرفت. بر پایه آمار ارائه شده تا کنون نزدیک به 11000 هکتار از جنگل‌های این منطقه از فرانسه نیست و نابود شده و نیروهای دولتی 14000 تن از ساکنان این منطقه درگیر با آتش را به مکانهای امن انتقال دادند. اسپانیا دیگر کشور اروپایی که برخی از مناطقش با دمای هوای نزدیک به 50 درجه روبروست، در اثر آتش سوزی گسترده تا کنون بیش از 80000 هکتار جنگل این کشور طعمه حریق شده. سوای این، در اثر موج شدید گرمای زودرس در اسپانیا تا کنون دست کم 360 تن هم جان باختند. جنگل‌های کوستا دل سول در جنوب اسپانیا نیز دستخوش آتش سوزی شده و بیش از 3000 تن از ساکنانش مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. کشور همسایه اسپانیا، پرتغال هم به دلیل آتش سوزی شماری از جنگل‌هایش که همچنان ادامه دارد، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. تا کنون در این کشور توریستی و گردشگری اروپا نزدیک به 40000 هکتار جنگل از بین رفته که در این میان حدود 30000 هکتار از این جنگل‌ها تنها در یک هفته گذشته نابود شدند. دمای هوای 45 درجه در پرتغال دست کم جان 240 شهروند این کشور را هم گرفته. یونان، دیگر کشور جنوبی اروپا نیز تنها در شبانه روز گذشته با حدود 120 مورد آتش سوزی جنگلی روبرو بوده. در این میان با تلاش نیروهای آتش نشان اکثر آتش سوزی ها مهار شده، ولی برخی از آنها بدل به آتش سوزی های بزرگتر شدند. ایتالیا، دیگر کشور توریستی و گردشگری اروپا نیز هفته هاست با هوای خشک و خشکسالی روبروست و در نتیجه خطر آتش سوزی جنگل ها در بسیاری از مناطق این کشور بالا گرفته. در حال حاضر نیروهای آتش نشان از زمین و هوا سرگرم خاموش کردن آتش یک منطقه جنگلی 70 هکتاری هستند. صرف جویی در مصرف آب به حدی در ایتالیا بالا گرفته که حتی حرکتی با عنوان توقف فواره‌ها در میادین شکل گرفته که به تازگی شهرهای میلان و ونیز هم آب فواره‌های میادین خود را بستند. یکی از علل اصلی این گونه آتش سوزی ها در کشورهای جنوبی اروپا به گفته کارشناسان فقدان بارش باران در زمستان سال پیش و بهار امسال بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله و سایر اخبار و گزارش‌های نوشتاری، صوتی و تصویری ما رو میتونید در radiofarda.com دنبال بکنید. اینها همه در دسترس شماست اگر که به اینترنت دسترسی دارید. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.